دیم به آنان که برای ایران سرفراز میکوشند. قصه یه پرچمه، قصه شرافت و مردونکیه، قصه کسانیه که با اسم و رسمشون پرچم شرافت و مردونگی این سرزمین همیشه در اهتزازه. تنها پسر خانواده واهان و کاتارینه، زوریک مورادیان، هفتم تیر ماه 1339 توی محله حشمتیگی تهران به دنیا آمد. اسمش شد زوریک، به معنی قوی و شجاع. با داشتن 4 خواهر، روبینا، اوفیک، دیانا و جانت، توی خونه همیشه محبوب و مورد توجه بود. زوریک در دبستان ساهاکیان درس خوند. دوره دبیرستان رو هم در مدرسه ویژه ارامنه گذروند. اون مثل خیلی از پسر بچه ها توپ و فوتبال رو دوست داشت. همیشه دنبال یه توپ فوتبال می رفت و تو سرش آرزوی بازی توی تیم ملی ایران بود.
از بچگی عاشق ورزش بودم و مشغول بازی فوتبال. با یه سری از دوستام یه تیم فوتبال رو انداختیم و اونا به اصرار اسم من رو روی تیم گذاشتن و شد تیم فوتبال زوریک مرادیان. تیممون سالانه توسط باشگاه فرهنگی و ورزشی آرارات توی بازی‌های سراسری ارامنه شرکت می‌کرد.
اوائل جنگ بود که درسش تموم شد. فرصتی پیش اومد که با بورسیه تحصیلی بره خارج از کشور. ولی پسر یک دونه خانواده مرادیان این بورسیه رو رد کرد و به جاش داوطلبانه رفت به خدمت سربازی.
از بچگی آرزو و تعصب تیم ملی و حس وطن دوستی تو ذهنم بود. برای همین انتخاب کردم برم توی تیم ملی دفاع از وطن و داوطلب سربازی شدم. میخواستم برای کشورم بجنگم، حتی اگه قرار بود به خاطرش جونمو بدم. من از یه محله معمولی اومدم، ولی همیشه میدونستم که باید چیزی بزرگتر از خودم رو بسازم.
سه ماه از دوره آموزش نظامی زوریک توی شاهرود گذشت. بعد از اون به منطقه جنگی پیرانشهر اعزام شد. زوریک واقعا شجاع بود، تا جایی که به خاطر شجاعتش بین دوستا و همرزماش به عنوان یک رزمنده مسیحی خیلی محبوب شد.
همه چیز توی دنیا گذراست، ولی برای من اون چیزی که همیشه اهمیت داشت این بود که از خاک و وطنم دفاع کنم. میخواستم همه ببینن که میتونن کنار هم باشن، به هم احترام بذارن و پای چیزی بزرگتر از خودشون بیستن. کنار هم ایستاده بودیم مثل یک تیم قوی، با این باور که ما همه برای یک هدف اینجاییم.
19 مهر 1359 زوریک توی سنگر انفرادی خودش برای شلیک خمپاره آماده می شد که هواپیماهای دشمن سنگرش رو بمباران کردن. اون از شدت جراحات ترکش‌های خمپاره شهید شد و اسمش به عنوان اولین شهید مسیحی کشور در تاریخ ثبت شد.
فوتبال رو خیلی دوست داشتم. شاید یه روز به آرزوم که بازی توی تیم ملی فوتبال ایران بود میرسیدم، اما من هدف بزرگتری رو پیدا کرده بودم، یه تیم بزرگتر به وسعت یه سرزمین. من باور داشتم از هر جایی میشه شروع کرد. به نظرم اگر بتونید برای یه هدف بزرگتر از خودتون بجنگید، همه چیز براتون معنی درستری پیدا میکنه.
زوریک مرادیان اولین شهید ارمنی جنگ ایران و عراق نه فقط برای ارامنه که برای همه ایرانی ها باعث افتخار شد. جوانی شجاع با عشق به میهن. شاید زوریک قهرمان ورزشی نبود، اما او یک انسان واقعی بود، انسانی با قلبی بزرگ. این قسمت از پرچمداران ثبت شد به نام پرچمدار شهید زوریک مرادیان، سرباز وطن و اولین شهید مسیحی در ایران.
آیا تا کنون طی ساعات مختلف با برنامه‌های رادیو ورزش همراه بوده ای؟ شبکه رادیوی ورزش پاسخی به نیازهای امروز و فردای شما.
شبکه رادیوی ورزش، دایره المعارف ورزشی.
فردا روشن است.
چهار امسال سرمایه گذاری برای تولید که این انشاءالله مایه گشایشی برای معیشت مردم خواهد شد.
به نام آنکه جان را فکرت آموخت. سلام. سرمایه‌گذاری برای تولید در ورزش فقط به ساخت یک وسیله ورزشی ختم نمیشه. گاهی این سرمایه‌گذاری در قالب خدمات، فناوری و تجهیزاتی شکل میگیره که هم میتونن در ورزش استفاده بشن و هم حوزه‌های دیگه. در بخش دوم مستند نمایشگاه ایران ساخت به سراغ شرکت‌هایی رفتیم که یا امروز به ورزش خدمات میدن یا ظرفیت ورود جدی به این حوزه رو دارن، اما مسیرشون به شدت به سرمایه‌گذاری، تقاضا و فرهنگ مصرف وابسته است. اولین مجموعه ای که با اونها صحبت کردیم شرکتیه که خدمات فنی و تخصصی ارائه میده، البته بنا به نیاز تولید کننده و شرکت های ورزشی.
ما ارائه دهنده خدمات هستیم، حالا اون مراجعه کنندمون هست بسته به اون موضوعی که داره چه موردی رو میخواد استفاده بکنه. مثلا فرضاً اگه الان میان اینجا در حوزه تجهیزات، ممکنه تجهیزاتی باشه که تو حوزه ورزش مورد استفاده قرار بگیره، افرادی که توی زمینه پزشکی در واقع فعالیت میکنن. یه سری از افراد هستن شرکت هایی دارن در حوزه تجهیزات پزشکیه، ممکنه تجهیزات دیگه‌ای هم باشه، پزشکیش هم شامل بشه، بیاد مراجعه کنه به شکل کلی بپرسه و بخواد از خدمات استفاده کنه. ممکنه فردی توی ورزش مثلا دچار زایعه یا مشکل این تیپی شده باشه.
شرکت بعدی فناوری داره که به جای تولید انبوه بر تولید دقیق و شخصی سازی شده تمرکز داره و روی کردش به سرمایه گذاری هوشمندانه نیاز داره.
من علیرضا اسکندری هستم و مسئولیت توسعه بازار بر عهده من هستش. 12-13 ساله در حوزه ساخت افزایشی یا با اون اسم عمومی‌ترش پرینت سه‌بعدی فعال هستش. هم تولید دستگاه‌های هایتک و صنعتی رو داریم، هم ارائه خدمات ساخت قطعات رو انجام میدیم. اما در حوزه ورزش ابتداعا اگر بخوام بگم، ساخت افزایشی یک روشه، بسته به نیاز میتونه در هر صنعتی استفاده بشه. در حوزه ارتوپدی، حوزه آسیب‌های ورزشی، به خاطر اینکه ما دستمون برای ساخت مورفولوژی‌ها و شکل‌های مختلف خیلی بازه، یک کاری که انجام میشه مثلا اورتزها یا پروتزهای شخصی سازی شده بر اساس هندسه دقیق اندام بیمار و آسیبی که دیده شده، یعنی برای هر شخص به صورت کاملا شخصی ساخته میشه.
در همین مجموعه ایده هایی برای ساخت تجهیزات ورزشی نوآورانه مثل توپ بسکتبال سبک وجود داره.
یا یک سری کارهایی تو حوزه عقب‌تر از خود ورزشکار، مثلا در حوزه ساخت دستگاه‌های ورزشی مجددا ما فعالیت‌هایی داریم، یا حالا یک سری کارهای جالبی توی دنیا انجام میشه، مثلا توپ‌های بسکتبال پرینت سه‌بعدی شده بسیار سبک که اینها بادم نمی‌خوان، اصلا یک ساختار متخلخله و کم باد نمیشه، باد از دست نمیده. بیشتر جلوه نوآوری داره، این که بگیم چه ویژگی خاصی رو آورده، هنوز نیاورده. به صورت کلی این حوزه ها میتونه با ورزش مرتبط بشه.
در مورد توپ بسکتبال بیشتر به من بگید چون جذابه.
بله، این یه پروژه هستش که یک شرکت مشترکاً آلمانی و امریکایی هستش انجام میدن و از جنس پلی آمید 12 اومدن توپ های متخلخلی رو ساختن که خب این بافت تو خالی داره، کاملا سوراخه، وزن بسیار پایین داره، اما اون قابلیت بانسینگش مشابه توپه و راحتی خیلی بیشتری برای کار داره، اما در هیچ مسابقه رسمی هنوز استفاده نشده. یا یه کار دیگه که در حوزه ورزش انجام میشه، زیره های کفش متخلخل با پرینت سه‌بعدی تولید میکنن، سبک، بسیار انعطاف پذیر و با قابلیت های طبی. یا کفی های کفش دو میدانی کارها شخصی سازی شده بر اساس هندسه پای خود ورزشکار با پرینت سه‌بعدی مثلا تولید میشه.
و به گفته فعالان این حوزه یکی از مهمترین موانع توسعه تولید ورزشی مسئله فرهنگ سازیه.
ما مهمترین آسیبی که میبینیم بحث فرهنگ سازیه، در یک بود جامعه، دو برای صنایع، یعنی برای من صنعتگر فرهنگ سازی مناسبی انجام نشده که شما یکی از مهمترین وظایفی که داری اینه که به خاطر سلامت جامعه بیای تمرکز بذاری. متاسفانه به خاطر همین اولویت گذاری ضعیف، سرمایه‌گذاری خوبی در صنعت ورزش ما انجام نمیشه و لول‌های پایین‌ترش به من صنعتگر میرسه که نمیتونم اپروچ کنم مجموعه‌های ورزشی.
بخش دیگه ای از نمایشگاه شرکتی حضور داره که در زمینه ی تجهیزات رباتیک پیشرفته پزشکی فعالیت میکنه.
گردن مانکلیس هست، وسط کمر بکنیم،
بلند کنیم، بی‌حس هست، برای این کمکشون میکنه که بتونن راه برن. اینا اینجا بزنن.
بنده سید مصطفی بنی هاشمی هستم، کارشناس تحقیق توسعه شرکت. شرکت ما در زمینه تجهیزات رباتیک پیشرفته پزشکی فعالیت میکنه، از جمله ربات‌های اسکلت بیرونی که توانایی راه رفتن مستقل رو برای افرادی که دچار ضایعه‌های نخاعی، مشکلات اسکلتی و عضلانی هستن رو فراهم میکنه. از سال 94 نسخه اول این سیستم رو ما توسعه دادیم و سال 1399 و 400 هم نسخه پیش روی ربات رو ما طراحی کردیم و ساختیم و به فروش رسوندیم. اولین شرکت به اصطلاح دانش بنیان و سازنده این ربات‌های اسکلت بیرون در ایران و خاورمیانه هستیم. هسته اولیه شامل جمعی از فارغ التحصیلان و اساتید برجسته روباتیک در دانشگاه صنعتی شریف و دانشگاه تربیت مدرس بودم که به همت این اساتید و فارغ التحصیلان این شرکت تأسیس شده. هسته اولیه و حمایتی و به اصطلاح اون مایه مالی این پروژه هم به صورت شخصی از همین افرادی که نام بردم تأمین شده. اون ریسک مالی هم به هر حال برای شروع برای همه فعالیت‌ها نظیر فعالیت ما بوده.
ورزشی هم از این محصول شما استفاده کردن؟
بله، ما حتی یک موردی که فروش داشتیم از فردی بوده که خودش ورزشکار بوده و بعداً دچار حالا در ثانیه تصادف دچار مشکل زایه نخاعی شده و از سیستم ربات ما، اسکلت بیرونی ما استفاده کرده و همچنان داره استفاده میکنه. برای توسعه بیشتر و نسخه های جدید و حتی سیستم های اسکلت بیرون در زمینه های دیگه، از جمله کمک و دستیاری به افراد سالم، حتی بحث های ورزشی، کوهنوردی، کمک به افرادی که توی مشاغل سخت مشغول هستن، این سیستم های اسکلت بیرون میتونه به اونها هم کمک بکنه. خب برای اینکه ما بتونیم اون سیستم ها رو برای اون دوستان بسازیم، خب نیازمند حمایت مالی هستیم. بحث طراحی این جور ربات ها هم در دسترس هست و داره انجام میشه. همین الان هم نسخه های جدیدش و حتی در کاربرد های دیگر. خب به هر حال برای ساخت این سیستم ها، خصوصا چون که بعضی از قسمت ها مثل سیستم موتور اینها، خب ما باید نیازمند واردات این موتور ها هستیم، ولی کاملا سیستم بقیه قسمت هاش ساخت خودمون هست و خب این نیازمند مالی زیادی برای ما میطلبه که بتونیم این هزینه ها رو از پسش بدیم.
و شرکت دیگری که توجه هم رو جلب کرد فعالیتش در دمای فوق سرده.
جواد زرونی هستم. محصولات ما در زمینه دمای فوق سرد یا همون کرایوژنیک هست. لوازم بالاخره ورزش از این قاعده مستثنا نیست. شما بحث پزشکی دارید، نگهداری از جوانان ورزشکار ما و سالم نگه داشتن و تست های ادواری که از این جوانان باید بگیریم نیاز به دستگاه های پزشکی هست و کاربردی داره.
در حوزه ورزش چقدر میخواید سرمایه گذاری بکنید؟ تو چه زمینه ای که بشه کار بکنید؟
کار ما تقاضا محور هست، بستگی به تقاضای طرف مقابلمون داره. ما در حوزه ورزش و جوانان نهایت تلاشمونو میکنیم، نهایت همکاری و خریدهایی که از شرکت‌های دانش بنیان میشه، میدونید که مورد حمایت دولت هست. بالغ بر شاید 50% از پرداختی خریدهای شرکت‌های دانش بنیان، یعنی مشتری که از شرکت دانش بنیان خرید میکنه، بالغ بر فکر کنم 50% از اونا رو دولت پرداخت میکنه. و بحث ورزش و جوانان که پایه سرمایه های اصلی ما هستند در تمام جوامع بشری، جوانان سرمایه اصلی هستند. ما هم یقین داشته باشید در بحث حمایت از جوانان و ورزشکارامون نهایت تلاش خودمونو میکنیم.
آنچه در این مستند شنیدید نشون میده که تولید ورزشی فقط به کارخونه و محصول نهایی محدود نمیشه و سرمایه گذاری که اگه به موقع انجام بشه میتونه مسیر تولید در ورزش ایران رو تغییر بده. خدا نگهدار.
این سرزمین گنجینه‌ای در خیش دارد، با عشق راه روشنی در پیش دارد، فردای روشن سهم ما از مهربانی است، مهر الهی لحظه‌ای از ما جدا نیست، ما مهر ایران را درون سینه داریم، با مهربانی الفتی دیرینه داریم، تا مهر ایران در دل ما جاودان است، آینده این سرزمین هم آشوان است، تا مهر ایران در ریشه ماست، آرامش این سرزمین اندیشه ماست، تا مهر ایران در ریشه ماست، آرامش این سرزمین اندیشه
در محضر ولایت.
اولا ماهیت فتنه این فتنه آمریکایی بود، واضح بود. آمریکایی‌ها برنامه‌ریزی کردن، فعالیت کردن. هدف آمریکا هم اینو من قاطع سریع با تجربه 40 چند ساله در جمهوری اسلامی عرض میکنم، هدف آمریکا بلعیدن ایرانه. از اول انقلاب تا امروز این سلطه‌ای که اینها برای کشور داشتن و به دست مردم، به دست جوان‌ها، به دست آحاد مردم در سراسر کشور با رهبری امام بزرگوار این سلطه از بین رفت، از روز اول اینها به فکرن که اینو برگردونن، یعنی ایران رو باز تحت سلطه نظامی خودشون، تحت سلطه سیاسی خودشون، تحت سلطه اقتصادی قدرون قرار داد. هدف اینه. این مربوط به رئیس جمهور فعلی آمریکا هم نیست، این مربوط به این شخصی که الان رئیس جمهوره نیست، این مربوط به سیاست آمریکاست. سیاست آمریکا اینه، کشوری با این خصوصیات در یک چنین مرکز حساس جغرافیایی با این امکانات، با این وسعت، با این جمعیت، اینا نمیتونن تحمل کنن چنین کشوری رو با این پیشرفت، پیشرفت هایی که لحاظ علمی، لحاظ فناوری در بخش های مختلف داره میکنه، این برای آمریکا یا قابل تحمل نیست. ما رئیس جمهور آمریکا رو مجرم میدانیم، هم به خاطر تلفات، هم به خاطر خسارات، هم به خاطر تهمتی که به ملت ایران زد.
Thank you. اونایی که مسابقه رو دوست دارن،
اونایی که اخبار ورزشی رو میخوان،
اونایی که حس همراهی رویدادهای ورزشی رو میخوان،
اونایی که زندگی سالم رو دوست دارن،
اونایی که ورزش رو دوست دارن. همه بشنوید، هر جایی که هستی درخواست از شما، پاسخ از ما.
موج اف ام، شبکه رادیویی ورزشی.
نان جنود خدا و مجاری تحقق اراده حق در سیاره زمین هستند و بار دیگر زمان در انتظار واقعی عظیم است.
از تبار حبیب.
حبیب ما، ای حبیب ما،
همه چیز برای من آماده شده بود. مادر تعریف میکرد واسه اومدن من توی خونه برو بیایی به راه افتاده بود که نگو و نپرس. پذیرایی و نشیمن، اتاق بزرگی و اتاق کوچیکه، همه جا پر شده بود از مهمونای مرد و زن. یکی شربت میریخته، یکی شیرینی میگرفته. کوچیک کوچیکای فامیل دختر و پسر مشتاشونو پر میکردن از نقلهای رنگی و میدویدن دنباله هم. می دویدن تا گهواره من، منی که یه روز بیشتر نداشتم. مادر تعریف می کرد خودم از گهواره گرفتمت، خودم فرستادمت لابلای جمعیت. من با قنداقه سفیدم روی دست ها می چرخیدم تا به دست های بابام برسم. بابا توی گوشم اذان میگه، سفیدی گردنم رو می بوسته و بلند صدام میکنه: علی اصغر، علی اصغر، علی اصغر، شیردل.
من پدر شهید مهندس پاسدار علی اصغر شیردل هستم. پس ابو ظاهر میگن یه شهید یک فرزند، نه ایشون یک فرزند یه شهید نبود، ایشون برای من یک دنیا بود، برای مادرش یه عالمه بود، برای همسر شهید و فرزند شهید خیلی بود، خیلی، همچنین برای خواهرانش چون تک برادر بودم. علی اصغر فرزند دوم من بوده که به روایت میگه خوب آمد و خوب ماند و خوب رفت. آمدنش به این صورت بود که نوزاد وارد یه خانواده، میلادش، خوشحالی داره برای پدر، مادر، بستگان نزدیک.
چه اسمشون علی اصغر بود؟
اسم پدر بزرگشون علی اصغر بود، گذاشتم یک به خاطر علی اصغر امام موسی که در قنداق توسط تیر سه شعله به شهادت رسید. خواستم که اسم ایشون به یادگار بمونه و یاد علی اصغر امام حسین بیفت.
بسم الله الرحمن الرحیم. مادر شهید مهندس علی اصغر شیردل هستم. 30 اردیبهشت خبر شهادتش از سوریه برام آوردن. بعد از 1 سال 9 اردیبهشت پیکرش آوردن.
اسممو دوست داشتم، اسمی که بابا روم گذاشته بود، اسمی که مادر منو باش صدا میکرد. مبادا کسی اسممو کامل نمیگفت، نه اینکه کفر